بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با مسئله اطعمه و اشربه بود که مسائلی رو از کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام مطرح کردیم. یکی از مسائلی که مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف در تحریر الوسیله مطرح فرمودند این مسئله چهارمه که بیز و سمک یتبعه فبیز المحلل حلال و این کان املس و بیز المحرم حرام و این کان خشنا. خب ماهی هایی که در دریا هستند حالا محلل دارند و محرم دارند، تخم ماهی که حالا بهش خاویار میگیم مثلا، تخم ماهی حلال یا حرامه؟ مرحوم امام می‌فرمایند تخم ماهی و خاویار هم تابع همون حیوانه. اگر حیوان حلال گوشت، خاویارش هم حلاله. اگر حیوان و ماهی حرام خوردنش، خاویارش هم حرامه. بیز و سمک یتبعه، تابع خود حیوانه. اگر حلال خاویارش هم حلاله، اگر حرامه خاویارش هم حرامه. و این کان املس، حالا زبر بودن یا نرم بودن این هم خیلی ملاکی نداره، ولو این که املس باشه یعنی نرم باشه، اما در این حال اگر از ماهی حلال گوشته، خاویارش هم حلاله. و بیز المحرمه حرامون و ان کان خشنا، خاویار ماهی که حرام گوشته، اگر گفتید حرامه، این خاویارش هم حرامه. و این کان خشنا، اگر زبرم باشه، عرض کنم که ولو زبرم که باشه بازم حرامه. خب این یه مسئله که از خاویار و تخم ماهی تابع اون ماهی است. اگر ماهی حلاله، خاویارش هم حلاله. اگر حرامه، خاویارش هم حرامه. نکته دومی که مرحوم امام در اینجا مطرح میکنند صورت اشتباهه. اگر خاویاری رو آوردن در بازار و می فروشند، ما نمی دونیم مشتبهه که آیا از ماهی حلال گوشت گرفته شده یا از ماهی حرام گوشت گرفته شده. خب اونو چیکار کنیم؟ مشتبهات رو، خاویارهای مشتبه رو که آیا از ماهی حلال یا از ماهی حرام، و فی حال الاشتباه عدم و اکل ماکان املس. اگر مشتبهه اونی که املس و نرم، اون رو نخورید. این یه مطلب که نرمی رو ایشون آمدن اماره گرفتن بر این که این ماهی معلوم میشه حرام بوده و خاویارش حرامه اگر نرم باشه. حالا این اماریت داره یا نداره، با تجربه ثابت شده یا ثابت نشده، بعدن میگیم هیچ دلیلی بر این مطلب نیست، آیه‌ای نداره، روایتی هم نداره. حالا تجربه اگر علم براتون حاصل بشه بله، اگر علم حاصل نشه دلیلی برش نیست. این هم یک فرمایش، فرمایش دوم مرحوم امام. فرمایش سوم مرحوم امام می‌فرمایند نعم لو کان مشتبهن فی انه من المحلل والمحرم و کان خشنن او اشتبه ذالک ایزن حل اکلو. اگر یه خاویاری رو شما دیدید، نمیدونید از ماهی حلال گوشته یا از ماهی حرام گوشته، نعم لو کان مشتبهن فی انه من المحلل والمحرم، اینم همون مسئله سابقه، نمیدونیم که محلل یا محرمه. و کان خشنن، و کان خشنن یعنی چی؟ یعنی زبره. اوشتبه ذالک، یا اینکه نمیدونیم زبره یا نرمه، مشتبهه حل اکلو، اکلش حلاله. خب اول این که فرمایش امام رو ما فی الجمله فهمیدیم که فرمایششون چیه، اما این که ببینیم این فرمایش دلائلی هم داره، دلائلش چیه، به چه دلیل مرحوم امام این مسئله رو به این نحو بیان فرمودند. صاحب جواهر، خب فرمایش مرحوم امام گرفته شده از صاحب جواهر، یعنی صاحب جواهر مطلبی رو بیان فرمودند، مرحوم امام هم همون فرمایش صاحب جواهر رو آمدن به یه عبارتی دیگری بیان فرمودن. حالا من عبارت صاحب جواهر رو براتون میخونم. صاحب جواهر رو اگر خواستید مراجعه کنید، جواهر جلد 36، کتاب جواهر جلد 36 صفحه 262 آیون مراجعه کنید. صاحب جواهر می‌فرماید و بیز و سمک من المحلل حلال و ان کان املس، درست عین فرمایش مرحوم امام. و بیز المحرم حرام و ان کان خشنا، اگر از حیوان حلال، از ماهی حلال گوشت باشه حلاله، اگر خاویار از حرام گوشت باشه حرامه. بلا خلاف محقق اجده فی، هیچ اختلافی هم در این مسئله نیست که اگر ماهی حرام گوشته خاویارش هم حرامه. اگر ماهی حلال گوشته، خاویارش هم حلاله. بل یمکن تحصیل الاجماع. صاحب جواهر اول میفرماد بلا خلاف، بعد از بلا خلاف یه درجه میرن بالاتر میگن اجماع هم در این مسئله موجوده که اگر حیوان، اگر ماهی حلال گوشته، خاویارش هم حلاله، اگر حرام گوشته، خاویارش حرامه. بعدم میفرمان خصوصا مع ملاحظت سیرت القطعیه، سیره قطعیه هم داریم، الاستعمال سهنا. سهنا یه خورشتیست که با ماهی درست میکنن و ماهی رو کامل میگذارن توی اون خورشت. ماهی هاییست که خاویار درش وجود داره. با اون سیره قطعیه داریم که ماهی با خاویارش خورده می شده. ماهی که حلال گوشته، خاویاری هم که درش موجود بوده با هم مورد استفاده بوده. سیره قطعیه هم بر این داریم. بعد یه نکته ای رو هم بیان می کنن صاحب جواهر، می فرمایند بر این که خصوصا مع ملاحظت تبعیه فی بیز غیرهی من الحیوان. در کل حیوانات این قانونه، یه قانون کلیه. هر حیوانی که حلال گوشته اجزایش هم حلاله، هر حیوانی که حرام گوشته اجزایش هم حرامه. خاویارم از اجزای حیوان دیگه. پس بنابراین این قانون ربطی به ماهی نداره. مرغ هم همینطوره، اردک هم همینطوره، تمام حیوانات هم همین حکم دارن. حیوانی که حلال گوشته تمام اجزایش حلال گوشته، تخمش هم حلال گوشته، حلاله، خوردنش حلاله. اگر یه حیوانی حرام گوش شد اجزایش هم حرامه، تخمش هم حرامه. می فرماید مع ملاحظت تبعیه فی بیز غیر سمک، از حیوان مثل مرغ، مثل طاووس و اردک و مرغابی و امثال اینها، مما ستعرفه ما اولویت ما نحن فیه به تبعیه. یه جمله صاحب جواهر اینجا داره، می فرماید اینجا یه اولویتی هم وجود داره. یعنی با مرغ فرق میکنه، شما مرغ رو میخورید، تخم مرغ هم استفاده میکنید، ماهی هم همینطور. اما در اینجا یه اولویتی هم وجود داره. اولویتش چیه که صاحب جواهر البته توضیح ندادن؟ این است که ما روایاتی داریم که کل ما فی البحر حلال، هر چی که در دریا هست حلاله. این اولویتی است که در رابطه با دریا روایات مطلقی داریم که میگوید تمام چی حیواناتی که در دریا هستن همه چیشون حلاله. خب این اولویت در مرغ و عرض کنم اردک و اینا نیست، ولی در حیوانات دریایی یه اولویت هم وجود داره که روایاتی داریم که دلالت میکنه که اون چی که در دریا هست حلاله. خب این فرمایش مرحوم امام و فرمایش صاحب جواهر. اما روایت، خب ببینیم فرمایش صاحب جواهر یا فرمایش امام دلیلی هم داره که بگید میگید ماهی که حلال شد خاویارش هم حلاله. این دلیلتون چیه؟ محمد ابن یحیی، اگر خواستید روایت رو بنویسید آدرسش رو کتاب کافی جلد ششم صفحه 325 این روایت رو ببینید. محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی که محمد ابن یحیی العطار امامی ثقت جلیل القدر، ان محمد ابن موسی که محمد ابن موسی همدانی است ضعیف، از این جهت روایت اون قدرت رو نداره و ضعیف میشه. ان یعقوب ابن یزید، خب یعقوب ابن یزید امامی و ثقه است و جلیل القدر. ان ابن فضال که ابن فضال از اصحاب اجماعه ولی فتحیه. ان بعض اصحابنا که باز این بعض اصحاب مجهول باعث ضعف روایت میشه. ان ابن ابی یعفور که ابن ابی یعفور امامی و ثقه و جلیل القدره. خب روایت از نظر سند قوی نیست. حالا ببینیم دلالت روایت چیه که مورد استدلال قرار گرفته. قال قلت لابی عبدالله، ولی خب روایت در کافیه، خود کافی یک اعتباری داره، بعضی ها تمام روایات کافی رو معتبر میدونن، حالا ما معتبر نمیدونیم همه روایات کافی رو، ولی بالاخره روایاتی است که مقابل اعتناست. قال قلت لابی عبدالله، سائل میگه به امام صادق علیه الصلاه و السلام گفتم ان الدجاجه تكون في المنزل، یه مرغی من در خانه‌ام دارم و لیس معها دیکون، یه مرغ تنهایی است که هیچ خروس هم نداره. بنده خدا خروس نداره، بله لیس، بله بله لیس معها دیکون، خروس نداره، مرغی است بدون خروس. تعتکف من الکناسه، غذاش هم همین، میره تو خاکروباها میگرده یه غذایی پیدا میکنه، این مرغ میخوره. تعتکف یعنی میچرد، من الکناسه یعنی تو خاکروبه، تو خاکروباها میچرخه و غذاشو همینطوری و غیرها. خلاصه این مر رو ما در منزلمون داریم و تبیزو تخم میکنه این مرغ. من غیر ان یرکب حدیک، با اینکه خروس نداره اما تخم میکنه. فما تقول فی اکل ذلک البیز، از امام صادق سوال میکنه که شما چه میفرمایید، این مرغی که میره توی خاکروبه ها غذا میخوره و اینها تخم میکنه، تخمش رو من استفاده بکنم یا نه، چه میفرمایید؟ فما تقول فی اکل ذلک البیز. فقال لی، آقا امام صادق فرمودن ان البیز یا بیز که اذا کان مما یؤکل، اگر تخم مرغ از حیواناتی بود که قابل اکله، مما یؤکل لحمه فلا بأس به، تخمش درسته، تخم مرغ، مرغ چون یؤکل لحمه، این عرض کنم تخم مرغ هم درسته، فلا بأس به و به اکله و هو حلال، برای شما حلاله، هیچ اشکالی نداره. خب این روایت راجع به مرغ و تخم مرغ بود. بحث ما در چیه؟ در خاویار ماهیه. این روایت چه ربطی به بحث ما داره؟ بحث ما در خاویار ماهیه که حلاله یا حرامه. این روایت ارتباطش با بحث ما چیه؟ جزاکم الله. اون ذیل روایت، اگر به بیز یا بیز به ما یوکل لحمه فلا بأس بهی و به اکلهی و هو حلال. یه قاعده کلیه است. قاعده کلیه اینه که تخم هر حیوانی که حلال گوشته اون حلال، ماهی هم حلال گوشته، خاویارش هم میشه چی؟ میشه حلال. از این قاعده کلیهی که از ذیل این روایت به دست آمد ما میتونیم استفاده کنیم که خاویار ماهی که حلال گوشته خاویارش هم حلاله. این یک روایت. روایت دوم که در کتاب کافی آقایون ببینید، جلد ششم صفحه 325. بله؟ با چی؟ قیاس. بله ببینید، ما میخوام بریم از این ذیل این روایت استفاده شد کلی، نه اینکه فقط قانون در راجب دجاجه باشه. درست سوال راجب دجاجه است، ولی جواب حضرت راجب دجاجه نیست. میفرماید هر حیوانی که کل اذا کانه، هر بیزی که مما یوکل لحمه باشه این حلالون. خب این شامل خاویار هم میشه دیگه. بیزی که مما یوکل لحمه، خب این ماهی یوکل لحمه، اینم یوکل لحمه و خاویارش میشه حلال. نه اصلا تنقیه منات نیست، خود کلام امام صادق علیه السلام کلیه. ان البیز اذا کان مما یوکل لحمه، نگفت تخم مرغ، نه، کلا هر بیزی مال هر حیوانی باشه، اذا کان مما یوکل لحمه فلا بأس بهی و به اکلهی و هو حلال. یه قاعده کلیه است برای شما بیان کرده. خب در ماهی هم جاری میشه، در تخم مرغ هم جاری میشه، در اردک هم جاری میشه، در طاووس هم جاری میشه، در کل حیوانات جاری میشه. خب مشکل این روایت فقط سند روایته که سندش خیلی اعتباری نداره. دلیل دوم این روایتی است که در کتاب کافی جلد ششم صفحه 325 این روایت رو نقل کرده مرحوم کلینی. ابو علی الاشعری، که ابو علی الاشعری همون احمد ابن ادریس قمی است که امامی و ثقه و جلیل القدره، ان بعض اصحابنا که این باعث میشه ضعف روایت رو، ان ابن ابی نجران، که ابن ابی نجران امامی و ثقه و جلیل القدره، ان داوود ابن فرقد، که داوود ابن فرقد اسدی است امامی و ثقه جلیل القدر، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الشات، از آقا امام صادق علیه السلام سائل سؤال میکنه از گوسفند و البقره و گاو، ربما درت اللبن، گوسفند گاو گاهی شیر میدن. خب شیر گوسفند و شیر گاو، من غیر ان یضرب الفحل، اینا هم ضراب الفحل ندارن، یعنی نر در کنارشون نیست. و دجاجه و دجاجه مرغ، حالا اول سوال از شات و بقره بود، گوسفند و گاو، بعد و دجاجه مرغ، ربما بازت تخم میکنه من غیر ان یرکب حدیک، بدون اینکه خروس داشته باشه. قال فقال علیه السلام، آقای امام صادق فرمود کل هازا حلال طیب لک کل شیء یؤکل لحمه فجمیع ما کان منه من لبن او بیض او انفحت فکل هازا حلال طیب. بله، حلال طیب. امام علیه السلام میفرماید حالا شات باشه، بقره باشه، دجاجه باشه، اونا شیر بدن، شیر گاو، شیر گوسفند، عرض کنم تخم مرغ، عرض کنم مرغ، من در حالی که خروس ندارن. فقال کل هازا حلال، همش حلال، طیب لک کل شیء. ولی قانون کلیش چیه که به درد ما میخوره؟ قانون کلی چیه؟ کل شیء یؤکل لحمه، هر حیوانی که گوشتش رو حلاله، فجمیع و ما کان منه من لبن او بیض او انفحت، پنیر مایش باشه یا شیرش باشه یا اینکه تخم حیوان باشه، فکل هازا حلال طیب، همش حلاله. پس هر حیوانی که حلال شد، اجزای اون حیوان هم حلال میشه. خب اینا خروس نداشته. و ربما یکون هازا قد ضربه الفحل، گاهی این مرغا شیطونی میکنن، میرن تو خونه همسایه یه سری میزنن، ممکنه فحلی هم داشته باشه، شما خبر ندارید. این گاهی که بعد این مرغا میرن تو خونه همسایه یه سری به خروس ها میزنند و بالاخره ممکنه که یه فحلی هم باشه. و ربما یکون و هازا قد ضربه الفحل، ممکنه واقعا خروسی هم بوده. و یبته او، خب ولیش با تأخیر انجام شده و شما مثلا مطلع نشدید. و کل هازا حلال، دوباره حضرت تأکید میکنن تمام اینا حلاله. خب شما از این روایت که البته سندش ضعیفه، ولی خب در کتاب کافی ذکر شده که بعضی از علما کتاب کافی رو معتبر میدونن، تمام روایاتش رو قبول میکنن. خب این روایت ذکر شده و قانون کلی هم در ذیل این روایت ذکر شده. قانون کلی چیه؟ هر حیوانی که اکلش جایزه، اون اجزایش هم حلاله. اینم روایت دوم. روایت دلیل سوم، دلیل سوم اجماع که صاحب جواهر ادعای اجماع کرده که هر حیوانی که حلاله، تخمش، شیرش و امثال اینا همش چیه؟ حلاله. این ادعایی است که ادعای اجماع شده. غیر از اون دو روایت اجماع هم در اینجا وجود داره که صاحب جواهر در جلد 36 جواهر صفحه 262 این ادعای اجماع رو آمدن در اینجا بیان کرده. بله مدرکیه به قول شما، ولی حالا به عنوان تأیید ذکر میکنیم. یه اجماعی داریم و دو تا روایت ضعیف هم در اینجا وجود داره. دلیل چهارم، دلیل چهارمی که باز در اینجا ذکر شده، این سیره بر جواز خوردن سهناه. سهنا یه خورشی است که درست میکنن که ماهی های کوچکی هست که در اون خورش از اون ماهی های کوچک استفاده میشه و تخم ماهی هم تو خود اون ماهی وجود داره. وقتی کل ماهی حلاله، اون چی که در باطن ماهی هم هست اونم حلاله و همش رو مصرف میکردن و سیره قطعیه‌ای داریم بر اینکه سهنا حلاله. سهنا هم همینه که کل ماهی رو بدون اینکه شکمشو باز بکنن میخوردن، بدون اینکه شکم باز بشه خب تخم ماهی هم توشه دیگه، پس باید اونم حلال باشه. این هم عرض کنم بر اینکه دلیل چهارم. دلیل پنجم این است که ادله‌ای دلالت میکنه که ماهی حلاله. وقتی به شما میگن ماهی حلاله یعنی چی؟ همین جمله، ماهی حلاله. حالا ماهی فلسدار مثلا شما میگید، ما میگیم نه هر ماهی حلاله. حالا هر ماهی حلاله یا ماهی فلسدار وقتی حلال شد یعنی چه حلاله؟ یعنی تمام اجزایش حلاله. ادله ای که میگه ماهی فلسدار حلاله، پس تمام اجزایش میشه چی؟ حلال. خاویار هم جز اجزای ماهیه دیگه. و وقتی ماهی حلال شد اجزایش هم حلال میشه. ما دلیل دیگری نمیخواییم، ما نیاز به دلیل جدایی نداریم که خاویار رو بگیم حلاله. همون دلیلی که میگه ماهی حلاله تمام اجزایش رو حلال میکنه، پس بنابراین این دلیل خودش کفایت میکنه. ما دلیل جدایی نمیخواییم برای حلیت خاویار. خاویار حیوان یعنی ماهی حلال گوشت حلاله. چرا؟ چون اجزای حیوان حلال گوشت حلاله، مگر دلیلی بر حرمتش باشه، و الا به طور طبیعی هر حیوانی که حلال گوشته تمام اجزایش حلاله. با ماهی خاویار که داره، وقتی ماهی میگید شما همش حلاله یعنی تمام اجزایش حلاله. پس ما برای این مدعا دلیل جدایی نیاز نداریم که خاویار حلال است. چرا؟ چون ماهی حلالیه. وقتی ماهی حلال شد خاویارش هم چی میشه؟ حلاله. خاویار ماهی حلال گوشت حلال، اون این نیاز به دلیلم نداره. خب پس بنابراین یکی از دلایل این بحث که خاویار آیا حلاله یا حلال نیست، همون ادله حلیت همون ماهیه. هر دلیلی که پیدا کردید که این ماهی حلاله، دلیل میشه که خاویارش هم حلاله. چرا؟ چون وقتی کل حلال شد جزءش هم چی میشه؟ حلال میشه دیگه. این جزء اون ماهیه. وقتی کلش حلاله پس اجزایش هم حلال هستن. تخم مرغ هم همینطوره، تخم حیوانات دیگه هم همینطوره، اینا جزء اون حیوانن. وقتی جزء اون حیوان باشن، وقتی کلش حلال باشه، اجزایش هم حلاله. پس به نظر میرسه که این بحث که خاویار ماهی حلال گوشت حلالون، این از نظر دلائل کافیست. یعنی میتونیم بگیم که 100% اگر ماهی حلال گوشته، خاویارش هم حلاله. بله. خب باید دلیل بیارید. یعنی اگر روایتی داشتیم که بله راجب مثلا گوسفند این جزءش حرامه، خب در اونجا دلیلی اگر باشه میگیم حرامه، و الا وقتی کل حیوان حلال شد اجزایش هم قاعدتا حلاله. موارد مشکوک میشه حلال، مواردی که یه روایت خاصی در موردش داشته باشیم میگیم بله خب اون جزءش حرامه. خب این یه قسمتی از فرمایش مرحوم امام. مرحوم امام در تحریر الوسیله فرمودن که هی ماهی حلال گوشت خاویارش چیه؟ حلاله. این رو ما تونستیم اثبات کنیم با ادله، هم روایات داشتیم هم اجماع داشتیم هم دلائل کافی که خاویار حیوان ماهی حلال گوشت خاویارش هم حلاله، و اگر حرام گوشت باشه خاویارش حرامه. خب اونم از اون قواعد کلی که در روایات بود از اون استفاده شد، و ضمناً وقتی یک ماهی حیوانی حرام شد اجزایش هم چی میشه؟ حرام میشه دیگه. همین دلیل اونجا میاد، وقتی یه حیوانی حلال شد اجزایش حلال میشه، یه حیوانی حرام شد اجزایش هم حرام میشه. این یه مطلب. اما مطلب دوم مرحوم امام در موارد مشتبه بود. به نظر ما در موارد مشتبه مسئله املس بودن و خشن بودن رو کنار بگذاریم. درسته که امام اشاره کردن، ولی هیچ دلیلی برای این ما پیدا نکردیم. آیا نرم بودن، خاویار نرم است یا خاویار زبر است؟ این دلیل برای این است که خاویار زبر مال حیوان حرام گوشته یا حلال گوشته، یا نرم بودنش دلیله؟ اینو ما هیچ پیدا نکردیم. البته در کلام صاحب جواهر هست، در کلام مرحوم امام هم هست، پیداست که امام هم از صاحب جواهر گرفته و این مطلب رو بیان کردن، ولی ما هیچ دلیلی نه در روایتی نه در آیه‌ای نه هیچ دلیلی. ممکنه یه تجربه‌ای باشه که بعضی ها از این اماره استفاده بکنن، اما این بالاخره دلیل قاطعی نیست. اگر شما به این تجربه رسیدید که از نرمی خاویار و زبری، اونایی که متخصص فنن، از نرمی خاویار و زبری خاویار یه چیزایی رو کشف میکنید که این مال حیوان حرام گوشته، اون مال حیوان حلال گوشته، اون مربوط به خودتون میشه، ولی قاعده کلیه رو ما نمیتونیم در اینجا بیان بکنیم. و اصولاً اگر مشتبه شد وظیفه چیه؟ یه خاویاری رو ما اینجا سر سفره گذاشتن، و مشتبهون بین این که خاویار حیوان ماهی حلال گوشته یا خاویار حیوان حرام گوشته. شما هم دعوت شدید سر این سفره، میخواید میل بفرمایید، مشتبهه، چیکارش کنیم؟ آیا اکلش جایزه یا جایز نیست؟ به نظر میرسه که اکلش جایزه. قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان، چی اون آیه شریفه، تکون دمن مصفوحن او لحم خنزیر، لحم خنزیر باشه یا دم مصفوح باشه. در هر صورت قاعده کلیه حلیت و مافل بحر، در دریا هر چی که دیدید حلال، حرمتش دلیل میخواد. در اینجا این خاویار هست، مال بحره، مال دریاست، حرمتش دلیل میخواد. اگر دلیلی بر حرمتش داشتید بگید حرامون، اگر دلیل نداشتید بگید حلالون. به نظر میرسه در موارد مشتبه قانون حلیت این عرض کنم خاویار میشه. خب مرحوم امامم در این قسمت، در اون قسمت آخر رو فرمودن که در مورد مشتبه ما حکم به حلیت میکنیم. بله، فرمایش امام هم درسته و این قسمت از فرمایش هم به نظر میرسه موافق با ادله است که اون چی که از دریا گرفته میشه حلاله مگر حرمتش ثابت بشه. خب ما تا اینجا 5 مسئله از مسائل اطعمه و اشربه‌ای که مرحوم امام در تحریر الوسیله بیان فرمودند ما عرض کردیم و دلائلش رو هم بیان کردیم. اما یکی از مسائل مبتلا بهی که در ذیل فرمایش مرحوم امام مناسب ما بحث کنیم که در تحریر الوسیله نیست، این مسئله است که ماهی هایی که با چشم مسلح فلس دارند ولی با چشم عادی فلس ندارند. شما نگاه میکنید این ماهی، میگید فلس نداره. متخصص دانشمند با چشم مسلح میگه این ماهی فلس دارد. سوال، این ماهی هایی که با چشم مسلح فلس دارند ولی با چشم عادی فلس ندارند، اینا حکمشون چیه؟ که حالا مصادیقش رو اگر خواستید ببینید، مثل کوسه ماهی ها، ماهی های چهارگوش که هستند، حالا اسماشون کوسه ماهی میگن، سفره ماهی میگن، پرتو ماهی میگن، موش ماهی میگن، اسمای مختلفی براش هست، که ماهی هایی هستند که متخصصین میگن فلس داره، با چشم مسلح فلس داره، ولی با چشم عادی که نگاه میکنید فلس نداره. اینا آیا حرامند یا اینها چی حلالند؟ خب این یکی از معضلاتی است که در اینجا باید دربارش شما بزرگواران تصمیم بگیرید که آیا بگید اینا همشون حرامه یا اینکه بگید که حلاله.
اگر با لمس هم اگر فضشون میشه با لمس
کرد، حالا فرض کنید که با لمس هم نمیشه تشخیص داد، با چشم معمولی اینها فلس ندارند.
برمیگردیم به زمان روایت
و متخصصین میگن چرا اینها فلس داره.
برمیگردیم به زمان روایت.
خب حالا در اینجا شما بزرگواران میخواهید این مسئله رو از نظر اجتهادی بررسی کنید که چه باید کرد، چه باید گفت. یه نکته عرض کنیم و اون این که اگر یادتون باشه یه روایتی داشتیم که راجع به کنعت بود، یه ماهی که فلس نداره، حضرت فرمود این در اصل فلس داشته ولی فلسش ریخته شده و الان فلس نداره، ولی در اصل فلس داشته.
خودش زده بود به در و دیوار
جزاکم الله، و فلسش ریخته بود و فلس نداشت. شما که نگاه میکنی میبینی فلس نداره، ولی حضرت میفرماید که این فلس دارد، واقعا فلس داره. از این روایت در مباحث گذشته استفاده شد که فلس واقعی معیار است، یعنی واقعا اگر فلس وجود داره این ماهی حلاله، ولو ظاهرا فلس نداشته باشه. ظاهرا فلس داشتن معیار نیست، واقعا فلس داشتن معیاره. این یه نکته که حضرت فرمود کنار گوششو اگر نگاه بکنید یه چیزی میبینید، یه آثاری رو در کنار گوشش میبینید. نکته دوم این که اصلاً فلس داشتن موضوعیتی نداره. ما اگر یادتون باشه روایاتش رو خوندیم که تعارض داشتن، و ما عقیدمون این بود که فلس اصلا موضوعیت نداره برای حلیت. ماهی که در دریا هست چه فلس داشته باشه چه فلس نداشته باشه حلاله. خب حالا این رو یا میپذیرید یا نمیپذیرید، البته خلاف مشهوره. شما برفرضم که نپذیرید، لااقلش اینه که در اینجا فلس، متخصصین میگن فلس داره. خب وقتی فلس داره، متخصصین میگن فلس داره، در اینجا چرا ما نپذیریم؟ نکته ای که در اینجا مطرح شده قیاس به باب رؤیت هلال ماه رمضانه. در ماه رمضان میگید که رؤیت هلال با چشم مسلح، البته مقام معظم رهبری سلمه الله تعالی میفرمایند با چشم مسلح هم ماه رو ببینن کفایت میکنه. خب در اینجا هم میتونن همین مطلب رو بیان کنن، با چشم مسلح فلس رو که دیدن همین کفایت میکنه. حالا خیلی از علما هستن که چشم مسلح رو قبول نمیکنن، میگن با چشم عادی باید ماه دیده بشه. آیا اینجا رو میتونید قیاس کنیم به اونجا، بگیم همونطور که در رؤیت هلال باید با چشم عادی دیده بشه، در فلس ماهی هم باید با چشم عادی دیده بشه؟ میتونیم این حرف رو بزنیم؟ به نظر میرسه نه، قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون در روایات صوم دارد صوم لر رؤیه و افتر لر رؤیه، رؤیت رو معیار قرار داده که اگر شما با چشم خودت دیدی ماه رو افطار کن، اگر ماه رو با چشم خودت دیدی روزه بگیر، افطر للرؤیه و صوم للرؤیه. به خاطر رؤیت آمدن گفتن رؤیت معمولیه، مال عربهایی که اون زمان بودن که دستگاه نداشتن، همون رؤیت معمولی معیاره. خب آیا اون حرف رو اینجا میتونیم بزنیم؟ نه، نمیتونیم بزنیم. چرا؟ چون در اینجا رؤیت فلس مطرح نشده، در اینجا روایاتش داره انکانه لهو قشرون او فلسون. اگر فلس داره، انکانه داره، نه اینکه ان رعا، اگه چشمت ببینه، نه انکانه. خب متخصصین میگن فلس داره، خب پس انکانه صدق میکنه دیگه. چرا ما بیاییم در اینجا تردید بکنیم؟ در اونجا رؤیت میگفتن موضوعیت داره، در رؤیت هلال ولی در اینجا رؤیت نیست، امکان است. امکان لهو قشرون و فلسون فل یعکل، بخور اون ماهی رو اگر فلس داره. خب در اینجا متخصصین میگن چی؟ میگن فلس داره. وقتی متخصص میگه، دانشمندان با چشم مسلح میگن این ماهی فلس داره، خب این صدق میکنه. بله؟ خب ما که میگیم اصل بر حلیته، بله، ما که نظرمون این بود. حالا اون آقایونی که میگن فلس باید داشته باشه، اونها آیا نظرشون هست یا نه؟ ما سوالمون اینه، وقتی دانشمندان با چشم مسلح میگن فلس داره و در روایات هم وجود فلس معیار شده، نه رؤیت فلس، نباید فلس رو دید رؤیت کرد. ان کان له فلسون او قشرون، همون کفایت میکنه، و دانشمندان هم اومدن گفتن فلس داره، پس به نظر ما کفایت میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.